سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5:30 به وقت افغانستان شد. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، یک بار دیگر تأکید کرده است که گزینش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان پذیرفتنی نیست. او در گفتگو با شبکه خبری NHK ژاپن مدعی شده که این نماینده ممکن است برای مداخلت در امور داخلی افغانستان تلاش و برخ فیصله ها را بر این کشور تعمیل کند. گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان است. در بخش پیشنهادهای این گزارش مفصل آمده که فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کند. گزینش نماینده ویژه از مسائل اصلی مورد بحث در نشست دوحه در 18 و 19 ماه فوریه به میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد بود. این نشست بدون معرفی نماینده ویژه به پایان رسید. شاهراه سالنگ دیشب برای ترافیک بازگشایی شد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در این مورد گزارش داده است. شاهراه سالنگ به روز یکشنبه به دلیل برفباری سنگین مسدود شده بود. در این حال رسانه‌های محلی گزارش دادند که برفباری سنگین در مناطق شمال شرقی افغانستان برخی راه‌های مواصلاتی را مسدود کرده و تلفات هم وارد. بر اساس گزارش‌ها برفباری سنگین در ولایات تخار و بدخشان راه‌های مواصلاتی 16 ولسوالی با مرکز را قطع کرده. تیم 18 نفری موترسایکل سواران افغانستان در مسابقات بین چند کشور اشتراک می‌کند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز دوشنبه گزارش داد که این تیم جهت اشتراک در این مسابقات راهی پاکستان شده. باختر ننوشته که مسابقات چه وقت آغاز می شود. این نقابت ها میان افغانستان، پاکستان، ایران و عربستان سعودی 4 روز ادامه خواهد داشت. در یک تحول ورزشی دیگر، تیم ملی کرکت افغانستان دیروز بازی دوم 20 اوره خود را با تیم میزبان سریلانکا نیز واگذار کرد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکن خود در 20 اوور 188 رنز به افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود توانست 115 رنز یا امتیاز کسب کند. قرار است که بازی سوم بین دو تیم فردا برگزار شود. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به گونه علنی از یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین که به گفته مقامات روسیه در زندان درگذشت، حمایتشان را اعلام کردند. آنها برای مسئول قرار دادن مسکو وعده وضع تحریم‌های اضافی بالایش را سپردند. در بیانیه مشترک دیپلماتان ارشد اتحادیه اروپا پس از ملاقاتشان با خانم ناوالنایا آمده که اتحادیه اروپا از هیچ تلاش برای حسابدهی قرار دادن رهبری سیاسی و مقامات روسیه دریغ نخواهند کرد. مقامات زندان منطقه یامالوننتس روسیه به روز جمعه از درگذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
یک فیصله این بود که این نشست با فرمت تکرار شونده مبدل شود تا ما بتوانیم که بیشتر با هم ببینیم و در عین حال فرصت حضور زمامداران فیلی افغانستان در نشست آینده نیز مهیا شود.
سرمنشی ملل متحد بود میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان، اما پیامد اشتراک نکردن طالبان در این نشست چیست؟
عدم اشتراک دهی از یک طرف حیثیت اینا را باعث یک طرف جدی در مذاکره به حل مسالمت آمیز مشکلات افغانستان پایین میاره.
در ادامه برنامه
سی ایتی گوده یا بلا ریادم سی الکسیم
من در همه این سالها در کنار الکسی بودم، اما امروز میخواهم کنار شما باشم، چون میدانم که شما چیزی کمتر از من از دست ندادید.
همسر الکسی ناوالنی از هموطنانش میخواهد که برای مبارزه در کنارش بیستند و شکایت افراد تحصیل کرده و حرفه‌ای از آنچه خیشخوری در حکومت طالبان میخوانند.
حالا بجای ما کسایی به کار گماشته می شوند که اصلا تجربه ندارن و شایستگی ندارن، چون یک چند طالب را می شناسند و یا در صفوف طالبا بودن و می دلیل است که اونا به کار گرفته می شن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان گفته است که در خصوص گزینش یک نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان پیشرفت خوب صورت گرفت، بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. او این سخن را در پایان نشست دوحه ابراز کرد، نشست دو روزه‌ای که بدون اشتراک طالبان برگزار شد. چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند از اهداف این نشست خوانده شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
نشست بین المللی دو روزه به میزبانی ملل متحد در دوحه بدون اشتراک طالبان پایان یافت. این نشست به گفته سرمنشی ملل متحد به منظور زمینه‌سازی برای تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی و ترغیب طالبان به رعایت حقوق بشر، به خصوص حقوق کار و آموزش زنان و تشکیل یک حکومت فراگیر برگزار شد. حکومت طالبان از آغاز چندان تمایل برای اشتراک در این نشست نداشت، چون طالبان آرزو داشتند که نمایندگان آنها از سوی ملل متحد بنا به گزارش اسوسییتد پرس در سطح یک حکومت شناخته شده رسمی در نشست اشتراک کنند. سرمنشی ملل متحد دیروز گفت که طالبان برای اشتراک در نشست شرطهایی را پیشنهاد کردند که قابل پذیرش نبود. آنتونیو گوترش در پایان نشست به خبرنگاران گفت که او آرزومند است که نشست‌های فرمت دوحه ادامه یابد و طالبان در نشست‌های بعدی اشتراک کنند.
یک فیصله این بود که این نشست با فرمت تکرار شونده مبدل شود تا ما بتوانیم که بیشتر با هم ببینیم و در عین حال فرصت حضور زمامداران فیلی افغانستان در نشست آینده نیز مهیا شود، که البته آنها این بار طوری که می دانید دعوت من برای اشتراک را نپذیرفتند.
مخالفت با تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان یکی از دلایل شرکت نکردن طالبان در این نشست بود. بحث و گفتگو در این باره شامل آجندای نشست بود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که در این مورد پیشرفت خوب در نشست دیروز حاصل شد، ولی افزود که گزارش این نشست را به شورای امنیت تقدیم می کند و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد. حکومت طالبان هنوز درباره این اظهارات سرمنشی ملل متحد چیزی نگفته است، اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز یک بار دیگر تأکید کرد که تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان قابل پذیرش نیست. وی در گفتگو با شبکه خبری NHK ژاپن گفت که نماینده جدید ملل متحد شاید برای مداخله در امور داخلی افغانستان تلاش کند. ساحل شاهین تعیین چنین نماینده را زیر سوال برد و بدون جزئیات بیشتر گفت که امکان دارد که نماینده جدید برخی فیصله ها را بر افغانستان تحمیل کند. در این میان سمی یوسفزی خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که نشست دیروز شاهد اختلافات میان حامیان منطقه طالبان و کشورهای غربی به ارتباط مسئله حقوق زنان و بشر بود. آقای یوسفزی در تماس تلفنی از دوحه درباره بحث های این نشست با رادیو آزادی چنین گفت:
شماری از کشورها برای حل این مسائل از ساختن یک میکانیزم شدید سخن میگویند، اما برخی دیگر خواستار موقف نرمتر در این مسائل در برابر طالبان هستند و میگویند که طالبان این مشکلات را دارند که حقوق زنان را نقض کردند، ولی باز هم ما نیاز داریم تا در یک رابطه نرمتر با طالبان باشیم و آنها را به حد نرسانیم که همه دروازه های ارتباط با ملل متحد و جامعه جهانی را مسدود کنند، چون در این صورت نسبت به طالبان مردم افغانستان بیشتر متاثر خواهند شد.
حکومت طالبان میگوید که همه شرایط یک حکومت مشروع به شمول تامین امنیت را تکمیل کرده و جهانیان باید آنها را به رسمیت بشناسند، اما ملل متحد و جامعه جهانی محدودیت هایی را که طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران وضع کردند نقض حقوق اساسی بشر می دانند و می گویند که طالبان نخست باید به نگرانی ها در این خصوص پاسخ گویند و سپس خواستار به رسمیت شناسی شوند. سلطان محمد سربر گزارش می داد. قرار بود در نشست دوحه در مورد افغانستان بحث های در مورد گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد صورت بگیرد، اما این بحث ها ظاهراً به دلیل اختلاف میان اشتراک کنندگان به نشست بعدی موکول شد. مقیم نایب با علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی واشنگتن صحبت کرده و در این مورد تحلیلش را پرسیده.
تشکر میکنم. تا حال فکر میکنم که چین و روسیه رای ممتنی داده بودند وقتی که تعیین نماینده مطلب بود و از طرف در ایران هم چندان چه نداره، چون از روابط نزدیکی که با طالبا داره اونا هم ملاحظات از خود نشان دادن. خب این دیگه مسائل دیپلماتیک بین ملل متحد وقت ها رو میگیره تا اینکه با تمام کشورها تفاهم صورت بگیره و بالاخره به نتیجه برسن. امیدوارم تا زمانی که شورای امنیت باز هم جلسه میگیره در نزدیکی ها مسئله موافقت کشورهای منطقه و جهان در مورد تعیین نماینده خاص برای افغانستان حل شده باشه، برای اینکه یه گانه وسیله است که دو مسئله دیگه میتونه که در جریان فعالیت های دیپلماتیک یعنی حل شود یا پیشتر دو به عمله، یکی بین دیالوگ بین طالبا و گروه های غیر طالبا است و دوم مسئله است که یک نوع اجتماعی بین‌المللی در تعامل با طالبا وجود داره. این دو مسئله به توافق کشورهای مختلف ضرورت است و کشورها بعضی ها تعامل با طالب ها را در چارچوب یا منافع ملی خود میبینن و یا ای که در رقابت با کشورهای دومی در این مورد اتخاذ پالیسی میکنن.
شما در جریان هستین که طالبا اشتراک در این نشست رد کردن، اگر طالبا گویا اشتراک میکرد چی را به دست میوردن و در عدم اشتراکشون چی را از دست میتن؟
عدم اشتراک طالبا متکی به پالیسی خود از اوناست. اونا دو مسئله عمده را تا امروز رد کردن، یکی مذاکره در مورد حل مشکل افغانستان با گروه های غیر طالب در افغانستان، گروه های سیاسی غیر طالب در افغانستان. معنایی نداره که رهبرای سیاسی سابقه افغانستان، بلکه با تمام گروه های سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان. این سوال رد کردم و دوم مسئله ایست که طالبان در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد نگرانی دارند. بخاطر از اینکه وقتی که نماینده خاص تعیین شد، معنای این است که حیثیت حکومت طالبان از حیثیت یک دولت به طور یک گروه پایین میشه. از این خاطر تا زمانی که دو مسئله حل نشه و مشکلات موجود خواهد بود.
عدم اشتراک طالبان در این نشست چی نوع تاثیر در تعامل جامعه بین‌المللی خواهد داشت به نظر شما؟
خب لیده این مورد در هنوز معلوم نیست. مسئله ایست که طالبان با عدم اشتراک در یک مجمع بین‌المللی که از طرف شورای امنیت ملل متحد تایید شده بود و تصویب شده بود، عدم اشتراک در این از یک طرف حیثیت اینا را باعث یک طرف امو جدی در مذاکره بر حل مسالمت‌آمیز مشکلات افغانستان پایین میاره. دومی که خودش حیثیت میده گروه های دیگره، گروه های دیگری که حاضر هستند که مسائل افغانستان اصلا مذاکره با طالبان حل بکنه. و بالاخره این خودی مسئله عدم اشتراک طالبان به ذات خود ضرورت تعیین یک نماینده خاص ملل متحد زیاد میسازه که در این صورت او نماینده خاص بتانه که کوشش بکنه که مسائل دیگه که طالبان فعلا از او انکار میکنن با توافق و اجماع بین المللی تامین بکنن.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی در واشنگتن، با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورای پناهندگان ناروی خودداری حکومت طالبان از اشتراک در نشست دوحه در مورد افغانستان را مایوس کننده خوانده. یان اگلند، سرمنشی این شورا، در صفحه یک توییتر سابق خود از همه طرف‌ها خواسته برای دستیابی به معامله‌ای که به گفتش می‌تواند به نفع مردم افغانستان تمام شود بیشتر تلاش کنند. سحر لیبال گزارش می‌دهد.
شورای پناهندگان ناروی NRC خودداری حکومت طالبان از شرکت در نشست دوحه در مورد افغانستان را مایوس کننده خوانده است. یان اگلند، سرمنشی عمومی این شورا، به روز یکشنبه در صفحه ایکس خود از همه طرف‌ها خواسته است تا برای دستیابی به معامله‌هایی که می‌تواند به نفع مردم افغانستان باشد بیشتر تلاش کنند. او افزوده است این بسیار حیاتی است که صدا و حقوق زنان افغان در اولویت قرار داده شود. در نشست دوحه درباره افغانستان 4 نفر از آدرس فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان شرکت کرده که 3 تنشان زن هستند. محبوبه سراج، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که موضوع زنان افغانستان در روز دوم این نشست دوشنبه مورد بحث قرار خواهد گرفت. از طالبان برای شرکت در نشست دوحه دعوت شده بود، اما به دلیل اینکه به عنوان طرف اصلی افغانستان دعوت نشده بودند، مشارکت خود را مفید ندانستند و به روز شنبه، یک روز قبل از آغاز نشست، اعلام کردند که در این نشست اشتراک نمی کنند. در این حال شماره از زنان در افغانستان می گویند انتظار دارند با برگزاری چنین نشست ها در وضعیت زندگی آنان تغییر بیاید. 2 تن از بانوان ساکن کابل که نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند:
خواسته ما زنان افغانستان، مخصوصا زنانی که در سایه تاریک این گروه در افغانستان زندگی می کنیم، از نهادها و کشورهایی که در نشست دوحه شرکت کردند این است که از حقوق شرعی و قانونی زنان افغانستان که توسط این گروه غصب شده دفاع کنند تا آینده زنان افغانستان در تاریکی و غم باقی نماند.
واقعا شرایطی که فعلا زنان افغانستان زیر سلطه طالبان دارد از زندان بیش نیست. همه حق و حقوق از زنان گرفته شده و دنیا همچنان شاهد است که و تماشاگر. و امید داریم که این نشست ها به نفع مردم افغانستان تمام شود، مخصوصا به نفع زنان افغانستان و به نفع افغانستان تمام شود.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و در اواخر سال 2022 دروازه های پوهندون ها را نیز برای دختران و زنان افغان بستند. علاوه بر این طالبان کار زنان را در تمامی سازمان های غیر دولتی و بیشتر ارگان های دولتی ممنوع کرده و در بسیاری بخش های دیگر محدودیت های را بر آنان اعمال کردند. در این حال سفارت بریتانیا برای افغانستان به روز یکشنبه در شبکه یک سخن نوشته است که حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. در ادامه آمده که بریتانیا و ژاپن میزبان یک میز گرد درباره زنان، صلح و امنیتند تا درباره این که برای حمایت بیشتر از زنان و دختران در افغانستان چه کارهای نیاز است انجام شود، بحث صورت گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. یولیا ناوالنایا، همسر الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در حبس درگذشت، کرملین را به قتل شوهرش متهم کرده و وعده کرده که به مبارزه خود ادامه میدهد. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
یولیا ناوالنایا در یک ویدیویی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نشر کرد، رئیس جمهور روسیه را به قتل شوهرش متهم کرد. او در این ویدیو گفت که 3 روز پیش ولادیمیر پوتین شوهرش الکسی ناوالنی را کشته است. خانم ناوالنایا که با 2 فرزند خود در خارج زندگی می کند، برای اشتراک در کنفرانس امنیتی بین المللی در میونیخ بود که گزارش ها روز جمعه گذشته از مرگ شوهرش در زندان خبر دادند. شوهرش الکسی ناوالنی به اتهام افرادگرایی به 19 سال حبس محکوم شده بود، اما خود ناوالنی و دیگر منتقدان این اتهام را رد کرده، گفتند که او به دلایل فعالیت های سیاسی و ضد فساد اداری مجازات شده است. خانم ناوالنایا گفت که به کار الکسی ناوالنی ادامه می دهد و از هموطنان خود خواستار شد که در کنار او بایستند و به مبارزه برای کشور ادامه دهند.
من در همه این سالها در کنار الکسی بودم. خوشحال بودم که کنارش هستم و از او حمایت می کنم. اما امروز می خواهم کنار شما باشم، چون می دانم که شما چیزی کمتر از من از دست ندادید.
خانم ناوالنایا از حامیان خود خواستار شد تا با خشم بیشتر از همیشه با کرملین بجنگند و گفت که آرزوی زندگی در یک روسیه به گفته وی آزاد را دارد. ناوالنایا سپس با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کرد و این ملاقات حمایت اتحادیه اروپا از وی را نشان می‌دهد. جوزف بوریل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از این ملاقات گفت که اتحادیه اروپا عمیق‌ترین مراتب همدردی و تعزیت خود را تقدیم می‌دارد و یقین دارد که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رژیم وی به خاطر مرگ الکسی ناوالنی پاسخگو قرار داده خواهند شد. آقای بوریل به سخنان همسر الکسی ناوالنی اشاره کرده، گفت که طوری که یولیا گفت، پوتین روسیه نیست و روسیه پوتین نیست. جوزف بوریل از ادامه حمایت اتحادیه اروپا از جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل روسیه اطمینان داد. ایوان ژدانوف، یک تن از متحدان ناوالنی، در پیام خود در کانال تلگرام گفت که بازرسان گفتند که معاینات جسد ناوالنی 14 روز را در بر خواهد گرفت.
بیشتر از خبر. برخی از افراد تحصیل کرده و حرفه‌ای از آنچه خیشخوری در حکومت طالبان می‌خوانند شکایت می‌کنند. 2 تن از آنان به رادیو آزادی گفتند که مسئولان حکومت طالبان آنان را از سمت‌هایشان منفک کرده و به جایشان افراد نزدیک به خودشان را مقرر کردند. این در حالی است که ملاح بتولا خونزاده، رهبر طالبان، یک سال پیش علیه خیشخوری در حکومت طالبان فرمان داده بود. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از افراد آغاز می شود که می گوید از سمتش برکنار شده.
حالا که با آمدن دوباره حکومت طالبا مرا از وظیفتن کسب بیکار ساختن، جای بسیار نگرانی برم است.
این مرد 41 ساله مدعی است که از قربانیان به گفته او خویشخوری در حکومت طالبان در افغانستان است. او که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش و محل زندگیش در گزارش خودداری میکند، میگوید که سند لیسانس خود را در رشته ادبیات انگلیسی و ماستریش را در بخش اداره و مدیریت به پایان رسانیده و میگوید که نزدیک به 15 سال تجربه کاری دارد، اما بیشتر از 2 سال میشود که کارش را از دست داده است. او در ادامه بیشتر میگوید:
حالا با جای ما کسایی به کار گماشته می شوند که اصلا تجربه ندارن و شایستگی ندارن، چون یک چند طالب را می شناسند و یا در صفوف طالبا بودن، به این دلیل است که اونا به کار گرفته می شن. من مطمئن هستم که اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، ناگزیر که از وطن آواره شده به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان به کشورهای همسایه آواره و مهاجر شویم.
برخی دیگری هم شکایت مشابهی دارند. این مرد 32 ساله که به خاطر ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری میکند، میگوید که یکی دیگر از مامورین حکومتی بود که وظیفه اش را از دست داده است.
من مدیر عواید یکی از بخش‌های بودم که طالب‌ها با آمدنشان مرا از اونجا منفک کردن و مو طالبی که در رأس ما آمده بود و پسر خالی خودش اونجا آورد گماشت. دلیلش هم این بود که او پسر خالیش علیه نیروهای خارجی جنگیده بود. طالب‌ها بر هیچ چیزی باور ندارن جز این که جنگ کرده باشه علیه نیروهای خارجی و هر کسی که در جاهای مهم قرار داشته باشه اونا را از اون چوکی بیرون میکنن و افراد خود را در اون چوکی جابجا میکنن.
در تازه‌ترین مورد، مغفور الله شهاب، فرزند شهاب الدین دلاور، وزیر معادن حکومت طالبان، به تاریخ 13 دلو سال روان رئیس مسئول سفارت افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان گماشته شد که این اقدام در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را به همراه داشت. این در حال است که ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر عزلت گزیده طالبان، پارسال از مقرش در ولایت قندهار در جنوب افغانستان علیه خیشخوری فرمان داده بود. آخوندزاده مقامهای طالبان را از تقرر اعضای خانواده و خیشاوندانشان در سمتهای حکومتی ممنوع کرده بود. اما برخی از آگاهان به این باورند که این فرمان ظاهراً در حد حرف باقی مانده است. علیم خان علیم، کارشناس مسائل سیاسی، به این باور است که تقرار تازه پسر یک وزیر طالبان به حیث سرپرست سفارت افغانستان در تاشکند وعده های طالبان در مورد مبارزه با فساد و خیشخوری را تحت شعاع قرار می دهد. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید:
تنها و تنها کسای مستحق مقرری هستند و کسای حق دارند در ادارات دولتی در پست ها مقرر شوند که اونا فقط دارای روابط با گروه طالب باشند، از جمع طالب باشند، از اعضای خانواده طالب باشند. بیشتر از هر زمان دیگه، خطرناکتر از هر زمان دیگه، روابط بر ضوابط در افغانستان مسلط هست. قمندان سالاری، رهبر سالاری، بزرگ سالاری، وزیر سالاری در بین طالب ها بیشتر از هر زمان دیگه بیداد میکنه.
در جمهوری مخلوع برخوردار از حمایت غرب هم بسیاری از مقام های حکومتی به خیشخوری در مناسب دولتی متهم بودند. اما در حکومت طالبان، تقرر تازه مغفور الله شهاب در یک سمت دیپلماتیک ظاهرا تنها مورد نقض کننده فرمان رهبر طالبان نیست. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان است و کاکایش خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان است. با اساس گزارش ها، برخی از اعضای دیگر خانواده حقانی نیز در بخش های مختلف از جمله استخبارات و اداری در کابل و ولایت خوز در جنوب شرق افغانستان گماشته شدند. ملا یعقوب مجاهد، پسر مؤسس طالبان ملا محمد عمر، وزیر دفاع حکومت طالبان است و کاکایش ملا منان عمری سرپرستی وزارت کار امور اجتماعی طالبان را به عهده دارد. طالبان مدعیند که بسیاری از کارمندان حکومت که غیر طالبان هستند در بخش‌های مختلف حکومتشان کار می‌کنند، اما ناظران به این باورند که شریان‌های اصلی تصمیم گیرنده در کنترل چهره‌های نزدیک به طالبان است. آقای علیم به این باور است که طالبان با افراد تحصیل کرده و غیر مسلکی غیر طالبان چندان سازگاری ندارند.
کسایی که با فکر طالب ها و با اندیشه طالب ها و فرهنگ طالب ها سازگاری نداره، ما میبینیم که کادرهای علمی مسلکی، دکترا و ماسترای افغانستان با کمال تاسف به خاطر بی احترامی و به خاطر بی توجهی و به خاطر تبعیض سیستماتیک و خطرناکی که در برابرشان روا دیده میشه، اونا وطن صدها هزارش ترک کردند و هزاران هزار دیگه‌ش هم در انتظار ترک وطن هستند.
محمد محق، پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی است. او به این باور است که این اقدام حکومت طالبان اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار را در آینده محدود و تضعیف می کند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه، اینها را به ملاها می سپارند، در واقع خلاف آیات و احادیث است. در دنیای امروز هم دانش هایی که وجود دارد تأکید می کند که دولتداری مدرن مبتنی بر تخصص هاست.
آقای محق در ادامه چنین پیشنهاد میکند.
هرچه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی با کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت جامعه بهبود پیدا میکنند.